ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. منابع دیپلماتیک از تصمیم قدرت‌های اروپایی برای آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه خبر دادند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از 100 هزار تومان گذشت. و در حمله فردی به دانش آموزان در مینیاپولیس آمریکا 2 دانش آموز کشته و 17 تن زخمی شدند. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. با وجود مذاکرات روز گذشته ایران و سه قدرت اروپایی در ژنو سوئیس و به رغم بازگشت گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، برخی منابع دیپلماتیک از تصمیم کشورهای اروپایی عضو برجام برای فعالسازی مکانیسم ماشه خبر دادند. به گزارش رویترز و به نقل از 4 دیپلمات، آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را از فردا پنجشنبه آغاز کنند. این سه کشور اروپایی در این حال ابراز امیدواری کردند که ایران ظرف 30 روز تعهداتی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش بپذیرد که آنها را متقاعد کند از پیگیری اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران منصرف شوند. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از ناموفق بودن گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو در دستیابی به نتایج ملموس خبر داده بودند. در همین حال وزیر خارجه ایران هم اعلام کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصمیم و تایید شورای عالی امنیت ملی به ایران آمدند. عباس عراقچی گفته است که این بازرسان برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کردند. در خبر دیگر، نرخ برابری دلار در بازار آزاد ارز ایران امروز چهارشنبه از مرز 100 هزار تومان گذشت. بر پایه اخبار و وبسایت‌های داخلی، این ارز خارجی در یک روز جهشی بیش از 4 هزار تومان را ثبت کرد که بالاترین میزان رشد در 5 ماه اخیر بوده است. قیمت سکه طلا و دیگر ارزهای خارجی هم در بازار آزاد ایران روندی افزایشی داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتاق بازرگانی ایران هم در گزارشی آینده اقتصاد کشور را در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها به 3 سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه تا پایان سال 2025 ارزیابی کرده است. بر اساس پیشبینی اتاق بازرگانی، نرخ دلار در سناریوی بدبینانه میتواند تا 165 هزار تومان افزایش یابد. نرخ تورم سالانه که اکنون در محدوده 50% قرار دارد، در سناریوی احتمالی بین 60-90% پیشبینی شده و رشد اقتصادی هم در همه حالتها منفی برآورد شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام جرم کرده و برای او پرونده قضایی تشکیل داده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه دلیل این پرونده را اظهارات و ادعاهای خلاف عرف و بدون استناد عنوان کرده است. قوه قضاییه بدون نام بردن از این مقام سیاسی از احضار او به دادستانی خبر داده که به نظر میرسد فرد مورد نظر محمد صدر بوده است. سوم شهریور ماه، محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی ادعا کرده بود که اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود.
When the attacks began, it was obvious that there was inspection work was not possible. It was war time actually. So we
تو همین جنگ اخیر و جنگ قبلی که اسرائیل تمام مراکز پدافندی ما رو زد، اینا یه مقدار شک و تردیدایی بود که چرا اسرائیل دقیق اینا رو مطلع. من تحلیلی به شما میگم، روسا اطلاعات رو اسرائیلی ها داده بودن.
تحلیل میکنم،
تحلیلی البته اطلاعی هم هست.
محمد صدر همچنان گفته بود معتقد است کشته شدن ابراهیم رئیسی کار اسرائیل و برای ارسال پیام به ایران بوده است. در خبر دیگر، محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران هم میگوید آمار فرونشست در این کلان شهر محرمانه و وحشتناک است. محمد آمیری مدعی شده که اگر طرح کنترل فرونشست زمین اجرایی شود، طی 10 سال میزان فرونشست به صفر خواهد رسید و 3 سال بعد از آن آب به چاه‌ها باز خواهد گشت. طرح کنترل فرونشست زمین پس از 3 سال در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده، اما هنوز به صحنه علنی مجلس نرفته است. در جریان یک تیراندازی در جنوب شهر مینیاپولیس، مرکز ایالت مینوسوتای آمریکا، 2 کودک کشته و 17 تن از جمله 14 دانش آموز دیگر زخمی شدند. در این حادثه یک فرد مسلح 20 و چند ساله به روی کودکانی که برای مراسم عشای ربانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی وارد یک کلیسا می شدند آتش گشود. 2 قربانی حادثه 8 ساله و 10 ساله اعلام شدند. به گفته پلیس، فرد مهاجم با استفاده از یک مسلسل، یک شاتگان و یک تپانچه 10 گلوله به سمت کودکان شلیک کرده و سپس در پارکینگ مجموعه جان خودش را نیز گرفته است. پژوهشگران در آمریکا و بریتانیا از نتایج مثبت یک آزمایش خون ساده که میتواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه شناسایی کند ابراز خوشنودی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم رویا ملکی.
یک آزمایش خون ساده می تواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه با دقت شناسایی کند. این نتیجه یک پژوهش مشترک در آمریکا و بریتانیا است. آزمایشی که به دنبال 2 نوع نشانگر مختلف در خون افرادی می گردد که علائم سرطان تخمدان را دارند. علائمی همچون درد لگنی و نفخ. سالانه حدود 7500 مورد جدید سرطان تخمدان در بریتانیا شناسایی می شود که معمولاً زنان بالای 50 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری معمولاً با ترکیبی از اسکن‌ها و آزمایش‌های خون و گاهی نمونه برداری تشخیص داده می شود، اما اغلب دیرهنگام. همین موضوع زمان درمان را سخت‌تر و هزینه را بالاتر می‌برد. اما علائم این بیماری چیست؟ از پانیا تراف بشنوید، متخصص ژنتیک پزشکی مقیم آمریکا که در شبکه اجتماعی اینستاگرام بارها به این موضوع پرداخته است.
نفخ کردنی که طولانی مدت ادامه داره، احساس سیر شدن زود هنگام یا درد ناحیه شکم، تغییر در عادت‌های ادرار و مدفوع، مثلا تکرر ادرار یا اسهال یا یبوست، خستگی مفرط و کم اشتهایی، همه اینها میتونن از علائم سرطان تخمدان باشن. اگر هر کدوم از اون علائم رو داشتیم، 1 هفته 10 روز گذشت و بهتر نشدین، سعی نکنین خودتون درمان کنین، حتما به یک پزشک مراجعه کنین.
به گفته این متخصص ژنتیک پزشکی، اگر سرطان تخمدان زود هنگام و قبل از پخش شدن شناسایی شود، در 90% قابل درمان است، اما اگر پخش شود تا 30% یا کمتر.
متاسفانه نزدیک به 75% از موارد سرطان تخمدان در مراحل پیشرفته بیماری تشخیص داده میشه. دلیلش هم اینه که علائم این بیماری در مراحل اولیه غیر اختصاصیه و فرد زمانی متوجه اون علائم میشه که بیماری پیشرفت کرده.
گرچه آمار مشخصی از مبتلایان به این سرطان در ایران وجود ندارد، اما بنا به گزارش مرکز تحقیقات سرطان ایران، نام این بیماری در میان 10 سرطان شایع بین ایرانیان است. به گفته این مرکز، سرطان تا سال 2040 در دنیا حدود 66% و در ایران حدود 115% افزایش خواهد یافت. باز هم مشخص نیست از میان این آمار چه تعداد درگیر سرطان تخمدان خواهند بود. با وجود اینکه این آزمایش هنوز در مراحل بررسی نهایی است، پژوهشگران امیدوارند که در آینده نزدیک استفاده از آن بتواند جان هزاران زن را نجات دهد و درمان سرطان تخمدان را ساده‌تر و کم هزینه‌تر کند.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و خبر آخر این که آلمان از برنامه‌ای برای بازگرداندن خدمت سربازی خبر داده است. در نشست کابینه آلمان روز چهارشنبه در مورد چندین اقدام در راستای تقویت ساختار دفاعی این کشور از جمله ایجاد یک شورای امنیت ملی هم توافق شد. لایحه خدمت سربازی که از سوی وزیر دفاع آلمان معرفی شده میگوید که ساختار و نفرات ارتش این کشور باید بر اساس نیروهای دوره سربازی نوسازی و تقویت شود. در بخش اصلی این لایحه، ایده سربازی به شکل داوطلبانه و مختص جوانان در نظر گرفته شده است که البته گزینه فراخوان اجباری جوانان به سربازی هم در شرایط خاص و در صورت نیاز ارتش را هم در بر می‌گیرد. خدمت سربازی در آلمان در سال 2011 نزدیک به 15 سال پیش ملغا شده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم که ما را همراهی کردید.